استرالیا کشور پهناور و جالبیه، کشوری پر از چیزهای جالب که حتی بسیاری از خود استرالیایی ها هم اطلاع زیادی دربارش ندارن. این چیزهای جالب از دانستنی های مربوط به فرهنگ، آداب و رسوم گرفته تا جغرافیا و سیاست متنوع هستند. اگه دونستن این دانستنی های جالب در استرالیا براتون مهم و جالبه، با برنامه فارسی رادیو اس بی اس همراه باشید تا هر هفته یکی از اونها رو با هم مرور کنیم. 20 سال پیش در روز یکشنبه 28 اپریل سال 1996 در پورت آرثر واقع در سواحل جنوب شرقی ایالت تزمانیا 35 نفر به صورتی هدفمند کشته شدند. این کشتار همواره به عنوان یکی از بدترین قتل عام‌های انجام گرفته در تاریخ استرالیا، آن هم توسط یک مرد مسلح، به ثبت رسیده است. قتل عامی که سبب تغییری اساسی در جامعه استرالیا نیز شد. قبل از این یک شنبه شوم، یک بنای تاریخی در منطقه پورت آرثر در جنوب شهر هوبارت کولباری از تاریخ را با خود حمل می کرد. داستان محکومین و کار سخت، زندانها و پناهجویان و ریاضتهای اقتصادی. و البته این بنای تاریخی که امروزه در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد، جهانگردان بیشماری را نیز به خود جذب می کرد. و در آن یک شنبه شوم در روز 28 اپریل سال 1996 یک مرد محلی به نام مارتین برایانت تصمیم می‌گیرد تا قربانیان خود را انتخاب کند. او در این روز 35 نفر را با استفاده از اسلحه گرم نظامی به قتل می‌رساند و 23 نفر دیگر را نیز به شدت زخمی می‌کند. جوانترین قربانی او تنها 3 سال داشت و سالمندترین قربانی 70 ساله بود. مطابق این قتل عام، قوانین مرتبط با سلاح در استرالیا به مرحله اجرا گذاشته شد. قوانینی که سبب کاهش چشمگیر تعداد سلاح و قتل‌های انجام گرفته با سلاح گرم در استرالیا شد. قوانینی که به موجب آن این گونه قتل‌ها از 600 مورد در سال به 230 مورد در سال 2014 کاهش پیدا کرد. و اکنون نیز پس از گذشت حدود یک ربع قرن از این ماجرا، بسیاری از جمعیت کنونی استرالیا شاید زیاد به خاطر نداشته باشد که روزگاری در این کشور سلاح‌های گرم پیشرفته به راحتی در دسترس بودند. روز پنجشنبه هفته جاری 20 سالگرد این قتل عام بود و به مناسبت این روز تاریخی نگاهی هرچند کوتاه می‌اندازیم به حوادث 20 سال پیش و تغییر قوانین مربوط به سلاح در استرالیا. لایحه مربوط به قوانین اسلحه در استرالیا به سرعت پس از قتل عام پورت آرثر و اجرای آن به عنوان یک قانون سبب شد تا از آن پس دیگر هیچ گونه سلاح خودکار یا نیمه خودکاری به صورت قانونی در دسترس عموم جامعه قرار نگیرد. و واکنش فوق‌العاده سریع دولت وقت جان هاوارد برای به تصویب رساندن این تغییرات، آن هم در همه ایالت‌ها و تریتوری‌های استرالیا را، باید به راستی یکی از دستاوردهای بزرگ آقای هاوارد نخست وزیر اسبق استرالیا دانست. اما برای نشان دادن این سرعت عمل شاید بد نباشد تا نگاهی هرچند کوتاه به سیر زمانی اتفاقات از روز این قتل عام تا زمان اجرایی شدن این قانون بیندازیم. در روز یکشنبه 28 اپریل سال 1996 یکی از بدترین قتل عام‌های جهان توسط یک مرد مسلح به نام مارتین برایانت، آن هم در 45 دقیقه رخ داد. آقای برایانت از بیماری‌های روحی، مشکلات پزشکی و تنهایی رنج می‌برد و چند هفته قبل از این قتل عام نیز چندین ضربه روحی سنگین را تجربه کرده بود. او اما برای انجام این قتل عام کاملاً حساب شده برنامه ریزی کرده بود. در آخرین روزهای ماه اپریل، جان هاوارد نخست وزیر استرالیا که تنها 6 هفته از زمان انتخابش به این سمت می‌گذشت، در حالی که در کیربیلی هاوس، یعنی دومین محل اقامت رسمی نخست وزیر استرالیا در سیدنی به سر می‌برد، از این قتل عام با خبر می‌شود. او در حالی که روند تحولات را از تلویزیون دنبال می کرد، تماس‌های بیشماری را نیز از طرف مقام‌های ارشد کشور دریافت می کرد. تماس‌هایی از طرف کمیسیونر پلیس فدرال استرالیا یعنی تانی راندل که در آن زمان نخست وزیر ایالت تزمنیا بود و حتی از جان میجر نخست وزیر بریتانیا که کشورش تنها چند هفته قبل از این قتل عام قتل عامی تقریبا مشابه را موسوم به دامبلین ماساکر تجربه کرده بود. تمام بعد از ظهر آقای هاوارد به تماس‌های تلفنی و ملاقات با مسئولان ارشد استرالیایی در این خصوص گذشت. آقای هاوارد در آخرین ساعات این روز یک بار دیگر با تانی راندل نخست وزیر ایالت تزمنیا تماس می‌گیرد و درباره نیاز به اصلاح قوانین کنترل اسلحه در استرالیا صحبت می‌کند. در ماه می همان سال یعنی یک ماه پس از این قتل عام یک مراسم یاد بود برای قربانیان در هوبارت در محل سنت دیویدز انجلیکن کاتدرال برگزار می شود. آقای جان هاوارد نخست وزیر وقت استرالیا نیز در این مراسم حضور پیدا می کند و با بستگان و دوستان قربانیان دیدار می کند. در همین ماه نتیجه یک نظرسنجی در کشور که در روزنامه The Age چاپ می شود حاکی از آن است که 90% از استرالیایی ها موافق اعمال ممنوعیتی ملی برای استفاده از سلاح های خودکار و نیمه خودکار در استرالیا هستند. در نتیجه این نظرسنجی مشخص شده بود که 85% از مردم از ایده ثبت کردن سلاح‌های گرم استقبال کردند و 69% نیز بر این باور بودند که دارندگان اسلحه باید سلاح‌های خود را در یک زرادخانه یا نزد پلیس نگه دارند. در همین ماه یعنی ماه می سال 1996 جان هاوارد نخست وزیر اسبق استرالیا یک کمپین را برای اعمال تغییرات در قوانین مربوط به کنترل اسلحه در استرالیا آغاز می کند. به همین منظور از وزرای پلیس در کشور خواسته می شود تا برای مذاکره درباره این قتل عام حضور پیدا کنند. در خلال این مذاکرات همگان در خصوص یک مقررات جدید مربوط به سلاح‌های گرم در کشور به توافق دست پیدا می‌کنند و جلسات بعدی این مسئولان در واقع مبنایی برای یک توافق موسوم به توافق ملی سلاح‌های گرم سال 1996 می‌شود. توافقی که اگر به اختصار بتوان آن را شرح داد شامل منع کلیه سلاح‌های گرم سبک نظامی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک در کشور، معرفی مقررات مربوط به ثبت سلاح‌های گرم و طبقه بندی این سلاح‌ها به 5 طبقه برای دریافت مجوز و حتی تسلیم یک دلیل واقعی برای مالکیت یک سلاح که شامل دفاع از خود نیز نباشد می‌شد. در ماه جون آقای هاوارد در برابر تظاهر کنندگان روستایی، مزرعه داران و تعدادی از شکارچیان و مالکان سلاح‌هایی که از آن برای مقاصد تفریحی استفاده می‌کردند و حامیان استفاده از سلاح در استرالیا بودند قرار می‌گیرد تا درباره ایده خود به سخنرانی بپردازد. نخست وزیر استرالیا در خلال سخنرانی خود حتی یک جلیقه ضد گلوله به تن می کند. تصمیمی که با انتقاد گسترده‌ای از طرف این گروه ها نیز همراه می شود. بسیاری از مزرعه‌داران و شکارچیان بر این باور بودند و هنوز نیز هستند که آنها بی جهت تحت تأثیر این قوانین قرار می گیرند و همواره به صورت یک مجرم دیده می شوند. و در نهایت در ماه جولای همین سال قوانین مربوط به کنترل سلاح در استرالیا کم کم وارد مراحل اجرایی خود می شود. پس از مذاکرات متعدد جان هاوارد کلیه ایالت ها و تریتوری ها را متقاعد به رعایت این قوانین ظرف چند سال آتی می کند و به واسطه این تصمیم یک دوره عفو عمومی 12 ماهه در سرتاسر کشور به محلی اجرا گذاشته می شود. دوره‌ای که در آن صاحبان اسلحه می بایست سلاح‌های خود را که اکنون دیگر غیر قانونی شناخته می شد بدون آنکه از نظر قانونی مجازات شوند به دولت تحویل داده و از طریق برنامه بازخرید دولت غرامت دریافت کنند. در خلال این دوره عفو عمومی یک ساله تقریباً 700,000 مزرعه دار سلاح‌های خود را تحویل داده و معدوم کردند. دولت تخمین زده بود که قبل از اجرای این برنامه بازخرید سلاح بیش از 3,250,000 اسلحه در استرالیا وجود دارد. و در نهایت در نوامبر همین سال یعنی 1996 ویلیام کاکس قاضی دادگاه آقای مارتین برایانت قاتل قتل عام پورت آرتور را به 35 دوره حبس ابد محکوم کرد. یک دوره حبس ابد به ازای هر فقره قتل. دوران زندانی که باید گفت به هیچ وجه احتمال بخششی برای این فرد وجود نخواهد داشت.
جامعه شما، موضوعات مورد نظر شما، اس بی اس فارسی.